اگر یکی از دلایل حضورم در این جلسه ها را می گفتم، شاید خیلی ناامیدشان می کردم. بین آنها کسی را نشان کرده بودم به اسم هلن نواشین که جالبتر از بقیه به نظر می رسید. زنی موسیاه با چشمهای آبی. تنها کسی بود که چیزی یادداشت نمی کرد. دختر بوری که همیشه در سایه بوویر بود، بدبینانه نگاهش می کرد. انگار او را رقیب خودش می دید. با این حال، بوویر هیچ وقت به او توجه نمی کرد. گویا این هلن نواشین هیچ یک از اعضای گروه را نمی شناخت و با آنها حرف نمی زد. جلسه که تمام می شد، تنهایی بیرون می رفت. از میدان می گذشت و در ورودی ایستگاه مترو ناپدید می شد. یک شب روی زانوهایش یک دفتر نوت گذاشته بود. بعد از جلسه پرسیدم نوازنده است یا نه؟ بعد هر دو کنار هم راه افتادیم. برای گذران زندگیش پیانو درس می داد، ولی امیدوار بود پایش به دانشکده موسیقی باز شود. آن شب با او سوار قطار شدم. گفته بود نزدیک ایستگاه لیون زندگی می کند. برای آن که تا آخر خط همراهش باشم، یک قرار ساختگی را در آن محله بهانه کردم. سالها بعد روی همان خط مترو هوایی بین دانفر و میدان ایتالیا لحظه ای آرزو کردم کاش زمان بر می گشت و دوباره روی صندلی کنار هلن نواشین می نشستم. احساس خلأ شدیدی وجودم را پر کرده بود و برای دلگرمی به خودم می گفتم به خاطر رد شدن مترو از روی بلوار و ساختمان هاست که اینطور شدم. همین که خط دوباره زیرزمینی شود، احساس سرگیجه و حواس پرتی از بین می رود و در یک نواختی اطمینان بخش روزهایی که پشت سر هم می آیند، همه چیز دوباره به نظم قبلیش برمی گردد. آن شب غیر از ما کسی توی واگن نبود. ساعت اوج رفت و آمد تمام شده بود. پرسیدم چرا در جلسه های بوویر شرکت می کند؟ قبل از آن که بوویر را بشناسد، یکی از مقاله هایش را راجب موسیقی هندو خوانده بود و به کمک همان مقاله افق‌های جدیدی روبرویش باز شده بودند. ولی خود بوویر کمی ناامیدش کرده بود و روش آموزشش به پای مقالهش نمی رسید. اگر می خواستم، آن را برایم می خواند. و اما من، چه انگیزه ای مرا به گروه های دانفر رو شروع کشانده بود؟ یک کنجکاوی ساده. دکتر بوویر کنجکاویم را برانگیخته بود. میخواستم در موردش بیشتر بدانم و بفهمم زندگی کسی به اسم دکتر بوویر چطور میتواند باشد. لبخند زد. او هم این را از خودش پرسیده بود. در نگاه اول بوویر هرگز ازدواج نکرده بود و به بعضی از شاگردها علاقه نشان میداد. یعنی واقعاً علاقه‌ای در کار بود؟ همگی آنها مثل هم بودند. رنگ پریده و بور با ظاهر جدی دخترهای جوان مسیحی در شرف عارف شدن. این مسئله اول ناراحتش کرده بود. در طول کلاس‌ها احساس می‌کرد بعضی از دخترها با خودخواهی نگاهش می‌کنند و او را همتراز خودشان نمی‌بینند. آن وقت گفتم ما برای شنیدن حرف‌های همدیگر ساخته شده‌ایم. من هم هیچ وقت خودم را هم تراز کسی ندیده بودم. فکر می کردم او هم باید مثل من باشد، آدمی گم شده وسط پاریس، بی کس و تنها، در حال عبور از کنار دکتر بوویرها در جستجوی محوری که به زندگی جهت بدهد. چیز کوچکی در ظاهر بوویر هر دوی ما را حیرت زده کرده بود. در یکی از جلسه های هفته قبل، صورتش ورم کرده بود. انگار کسی کتکش زده باشد. پایین چشمش کبود شده بود و روی بینی و دور گردنش خون مردگی وجود داشت. هیچ اشاره‌ای به اتفاقی که برایش افتاده بود نکرد و برای اینکه حواس‌ها را پرت کند خودش را سفیدتر از همیشه کرده بود. با شنونده‌هایش صحبت می‌کرد و گاهی می‌پرسید حرفایش را متوجه می‌شویم یا نه. در طول سخنرانی فقط منشیش غرقی و دختر بوری که پوست شفافی داشت با نگرانی به او خیره شده بودند. سخنرانی که تمام شد، دختر بور روی صورتش کمپرس گذاشت و بوویر لبخند زنان اجازه داد از او پرستاری کند. کسی جرأت نکرده بود چیزی بپرسد. فکر نمی کنید کمی عجیب باشد؟ این جمله را هلن نواشین با لحن آرام و بیجان کسانی که از دوران کودکیشان به بعد واقعا نتوانستند تعجب کنند پرسید. نزدیک بود راجب زنی که با بوویر در پیگال دیده بودم حرف بزنم، ولی فکر نمی کردم آن زن بتواند اینطور کتک کاری کند. نه او و نه هیچ زن دیگری. نه، حتما پای موضوع خشنتر و جدیتری در بین بود. بخش تاریکی در زندگی دکتر بوویر وجود داشت، شاید رازی که به نظرش شرم‌آور می آمد. شانه بالا انداختم و به هلن نواشین گفتم این هم جزء اسرار پاریس است. او در یکی از ساختمان‌های بلند روبروی ایستگاه لیون زندگی می کرد. گفتم تا قرارم یک ساعت وقت دارم. دوست داشت برای آن که بیرون منتظر نمانم توی خانه‌اش از من پذیرایی کند، ولی بدبختانه مادرش چشم دیدن یک مهمان سرزده را توی آپارتمان کوچکشان در خیابان پنجم امیلی ژیلبر نداشت.